بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوها که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم، به فصل سوم از کتاب مرحله دهم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی در فصل سوم در صدد تعریف حرکت هستند. ما در جلسه قبل و هنگامی که مباحث فصل دوم مطرح می‌کردیم، بیانی خدمت دوستان ارائه دادیم و عرض کردیم که جز لوازم خروج شیء از حالت بالقوه به حالت بالفعل تغییر هستش، و بعد گفتیم تغییر بر دو نوع هستش. حالا تغییر یا به سمت یک حالت ذاتی هستش، یا به سمت یعنی حالت جوهری، یا به سمت یک حالت عرضی هستش. و بعد گفتیم این تغییرها یا دفعی هستن یا تدریجی. همچنین بیانی رو خدمت دوستان آوردیم و بیان کردیم که این تغییر تدریجی همون حرکتی هستش که ما میخواییم در فلسفه ازش صحبت بکنیم و به عنوان یکی از عوارض ذاتیه وجود و موجود هستش. یعنی موجود تقسیم میشه به موجودهایی که دارای تغییر تدریجی هستن و یا دارای تغییر تدریجی نیستن. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ ارادتمنده. بله، عرض کردم خدمتتون که مرحوم علامه طباطبایی به تغییر تدریجی حرکت اطلاق کردن و بیان داشتن که موجود به ما هو موجود یا دارای تغییر تدریجی هست یا دارای تغییر تدریجی نیست، که البته بیانهای دیگه هم آورده شده که موجود یا سیال است یا ثابت، موجود یا ممتد است به امتداد در واقع غیر قار، یا اینگونه نیست، که در برخی از کتب این نکات اشاره شده. در فصل بعد مرحوم علامه طباطبایی که میخوام به تعریف حرکت بپردازن، از همون مباحث فصل گذشته بهره میبرن، دو تا تعریف برای حرکت بیان میکنن. اولین نکته که خوب هست که شما بهش توجه بکنین هستش، مرحوم علامه طباطبایی در این فصل به دنبال تعریف منطقی، تعریف ماهوی حرکت نیست. چرا؟ چون اساسا حرکت حالت وجود است، بنابراین اساسا معنا نداره که تعریف ماهوی داشته باشه که شما بخواید به جنس فصل رو تعریف کنید. بنابراین تعریفی که شما در اینجا میبینید تعریف منطقی نیست، تعریف لفظی هستش. نکته اول که باید بهش توجه بکنید. با توجه به این نکته میان و دو تعریف بیان میکنن. تعریف اولی که ارائه میدن بر اساس تحلیل خروج شیء از حالت بالقوه به حالت بالفعل هستش، که بیان میکنن که خروج شیء من القوه الى الفعل تدریجا، این همان حرکت است، یا تغییر شیء تدریجا، این همان حرکت هستش. اگه دقت بکنید در این تعریف مهمترین نکته اضافه که بهش مرحوم علامه دارن اشاره میکنن، یعنی مهمترین پارامتر و مطلب افزوده‌ای که نسبت به مطالب قبل بهش دارن توجه میکنن، مفهوم تدریج هستش، که به خروج تدریجی شیء از حالت بالقوه به حالت بالفعل حرکت گفته میشه. حالت بالقوه رو قبلا واسهتون گفته بودن که وجود بالقوه به چه وجودی گفته میشه، وجود بالفعل به چه وجودی گفته میشه. آنچه که اینجا بیشتر ترجمه میشه تدریجه، یعنی به این خروج تدریجی حرکت گفته میشه. و بعد بیان میکنن که تدریج یعنی چی. بیان هم میکنن که تدریج مفهوم بدیهی هستش، شما با حس به راحتی اون رو درک میکنید. چرا این حرف رو اینجوری اینجا بیان میکنن؟ به خاطر اینکه شما میتونید اشکال بکنید که این چه تعریفیه، خروج شیء یا تغییر شیء تدریجا، این تدریج یعنی چی؟ در مفهوم تدریج آن خابیده. برای اینکه آن رو بفهمید زمان رو باید بفهمید، برای اینکه زمان رو بفهمید شما باید حرکت رو بفهمید. پس یک جوری در واقع برای اینکه حرکت رو وقت بفهمید دوره اومدید متعقبش کردید بر تدریجی که خودش به آن بند هستش. علت اینکه بیان آوردن یا تدریج یک مفهوم بدیهی هستش که شما به کمک حس راحت میتونید اون رو تصور بکنید، این هستش مخاطب میگه من دنبال تعریف حقیقی نیستم، شما از من تعریف به جنس و فصل انتظار نداشته باشید. و این تعریف تعریفی لفظی هستش، چرا که اساسا وجود یک مفهوم ماهوی نیست، مزاد میخوام حرکت یک مفهوم ماهوی نیست، بلکه حال به حالت وجود حرکت گفته میشه. پس این تعریف اولی هستش که مرحوم علامه طباطبایی از حرکت ارائه میده. تعریف اول خروج شی، بفرمایید خروج شی من از قبضت الفعل تدریجا یا تغییر شی تدریجا، که تمام بحث روی تدریج یعنی فشار تعریف بیشتر روی کلمه تدریج خوابیده، که مفهوم تدریج رو هم مفهوم علامه طباطبایی مفهومی بدیهی و تصور میدونن که شما به کمک حس به راحتی میتونید این رو متوجه بشید. اما تعریف دومی که بیان میکنن تعریفی هستش مشهور که از جناب ارسطو در واقع به ما رسیده. تعریف این هستش: کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. کمال اول فرمایید لما بالقوه من حیث انه بالقوه. این تعریف قدیمی هستش جناب ارسطو بیان کردن که مشهور به این توجه دادن و ما بر اساس آنچه که مشاه هم فلاسفه مشاه هم بر اساس این تعریف اومدن جلو، روی این تعریف تمرکز میکنیم و سعی میکنیم مفهوم شناسیش بکنیم که به چه معنا هستش. ببینید در این تعریف یک تعبیر کمال اول هست که ما باید اینو مفهوم شناسی بکنیم ببینیم منظور کمال اول چی هست. اول کمال رو بزن. کمال به هر آن چیزی که یک شی میتونه واجد آن باشد کمال گفته میشه. در مقابل نقص، که آن چیزی که یک شی اون رو فاقد است بهش گفته میشه نقص. پس کمال و نقص به معنای واجدیت و عدم واجدیت هستش. و وقتی گفته میشه که یک چیزی کمال چیزی دیگر است، یعنی آن چیز میتونه آن را تحصیل کنند، میتونه آن را به دست بیاورند، آن را واجد شوند. این نکته اول در مورد اصل کمال. پس کمال یعنی واجدیت در مقابل نقص که معنای فاقدیت هستش، فقدان هستش، نداری هست، دارایی و نداری. نکته اول. نکته دوم در مورد تعبیر کمال اول. ببینید ما در تعبیر فیلسوفان کمال اول رفته به کار میبریم دو معنا داره. گاهی اوقات میگیم کمال اول منظور اون صورت نوعیه هستش، در مقابل کمال ثانی که اعراض و احوالات عارض بر اون صورت نوعیه. مثلا صورت ماییه کمال اول است برای آب، یعنی صورت نوعیه رو حقیقت وجودی اون رو تشکیل میده، و برودت و حرارت و چه و چه و چه اینها احوال و عوارضی هستن که عارض بر این آب میشن و کمالات ثانی برای این آب محسوب میشن. پس کمال اول وقتی اطلاق میشه که آقا منظور صورت نوعی هسته در مقابل احوال و عوارضی که بهش عارض میشه، به صورت نوعی کمال اول گفته میشه. و هر آنچه پس از تشکیل اصل حقیقت شی بر شی عارض میشه کمال ثانی گفته میشه. اما گاهی اوقات تعبیر کمال اول به کار برده میشه همراه با یک قید: کمال اول برای چیزی که بالقوه است از آن جهت که بالقوه است. ببینید صورت نوعیه برای مثلا من انسان، صورت نوعیه ناطقیت انسانیت برای من حالت بالقوه نداره، الان فعلیت داره. کمال اولی هست برای من به گونه‌ای که تمام آن چرا که باید می‌داشتم الان دارا شدم از حیث انسانیت.
اما ما گاهی وقت تعبیر کمال اول به کار میبریم، نه در واقع به معنای کمال اول صورت نوعیه نیست، بلکه گاهی وقت یک شی رو به تمامی در نظر میگیریم، یعنی یک شی که حقیقت وجودی اون کامل شده، اون به کمال به معنای کمال اولی که گفتیم گذشت، اون رو دارا شده. حالا این شی میخواد به یک سری اوصاف و صفاتی دست پیدا بکنه، یعنی به همون عوارض احوال، یا حتی ممکنه عوارض احوال نباشه، یک صورت نوعی جدیده باشه، یعنی صورت مائیه بره صورت هواییه بیاد، تفاوتی نمی کنه. وقتی یک شی میخواد درش تغییر ایجاد بشه، این شی باید دو تا این شی دارای در واقع حالت بالقوه‌ای داره نسبت به دو تا مطلب. یکی این که یک سلوکی بکند، حرکتی بکند. دو این که پس از یه حرکت بکنه به یک جهت خاص، در اون هدف و نهایت خاصی که به دنبالش حرکتش رو میکنه، در اون متمکن بشه، در اون قرار بگیره. یعنی مثلا من وقتی که از منزل میخوام حرکت بکنم بیام در این مکان قرار بگیرم، دو تا کمال رو باید به دست بیارم تا بتونم در اینجا قرار بگیرم. یکی کمال حرکت، یعنی اصل سلوکم، چون خودش یک چیزیه که نداشتم حالا داراش دارم میشم، یعنی از خونه که میام بیرون همین سلوک رو که شروع میکنم، حرکت رو که دارم، خود همین یک کماله که قبلا نداشتم حالا داراش دارم. اما این کمال خودش حالت بالقوه‌ای داره، به سمتیه. تا من به اینجا نرسم و متمکن در این مکان خاص نشم، مثلا با توجه به مثال ما، من به کمال دوم دست پیدا نکردم. در این بیانهای دقت بکنید، تعبیر کمال اول و کمال دوم با تعبیر گذشته‌ای که داشتیم از کمال اول و کمال دوم متفاوته. در تعبیر گذشته هم گفتیم کمال اول منظور اون صورت نوعیه بود، در مقابل کمال ثانی که حالات عوارضی که تارع بر این صورت نوعیه میشه. اما در بیان دوم وقتی میگیم که کمال اول، منظور این هست که یک شی وقتی میخواد به شکل تدریجی از حالتی به حالت دیگر برود، این باید صاحب دو کمال شود، یکی اصل سلوک، یکی تمکن در اون غایتی که به دنبال آن حرکت میکند. به اصل سلوک میگن کمال اول، یه چیزی که نداشت بعد داراش شد، بعد از اینکه متمکن میشه در اون غایتی که به سمتش حرکت کرده و دارای اون میشه، میگن چی؟ کمال ثانی. عنایت دارین؟ یعنی کمال ثانی و کمال اول در این فضا معنا میشه. خب با توجه به این نکته، حرف جناب ارسطو رو باید اینگونه بیان بکنیم که هر چیزی از اون جهتی میتونه چیز دیگه‌ای رو به دست بیاره، میگیم دارای کمالی میتونه بشه. این حرف اول، یعنی به دست آوردن هر چیزی که شی میتونه اون به دست بیاره واجد بشود، کمال است برای آن. نکته دو، یک شی وقتی حرکت میخواد بکنه و به حالی از احوال دست پیدا بکنه، حالا یک حالی که یا جوهری باشد یا عرضی باشد، این یک مکانی را قصد میکنه تا متمکنه در اون مکان بشه. به هر یک از این دو نکته، سلوک به سمت مکان و خود متمکن شدن در اون مکان، کمال گفته میشه. به اولی کمال اول گفته میشه، به دومی کمال ثانی گفته میشه. و با توجه اینکه اولی مقدمه رسیدن به دومی هستش، به اولی گفتیم، به سلوک یعنی به نفس سلوک گفته میشه کمال اول، در مقابل اصل تمکن که کمال ثانی نامیده میشه. ولی نکته که هست این هستش، این کمال اول از اون جهت که باز یک حالت بالقوه درش مستتر هستش، یعنی شما که سلوک میکنی هنوز همه آنچه که میخواستید به دست بیارید و به دست نیاوردید، آنچه که به دنبالش بودید تمکن در یک مکان خاص بود، بنابراین این کمال اول است. برای چیزی که بالقوه است، از اون داری هنوز بالقوه است، یعنی حالت بالقوهی درش مستتر هستید. چرا که شما وقتی حرکت میکنید
در وضعیت حرکت شما همچنان قوه شیء دیگر بودن رو دارید، ولی از این جهتی فعلیت پیدا کردید، از این جهتی که همچنان در منزلتان نیستید، صاحب یک حالتی شدید که قبلا اون رو دارا نبودید. اما این حالت جدید هم یک حالت فعلیت تامه نیست، در خودش باز یک حس بالقوه دیگری مستتر هستش، یک چیزی که به خاطر اون حرکت رو ادامه میدید تا با آن برسید و بعد از آن تمام میشه، یعنی از حالت بالقوه بودن خارج میگرده. با توجه به این دو نکته مرحوم علامه طباطبایی تعریف جناب ارسطو رو تبیین میکنن. بعد از این که این نکات را بیان میکنن، ایشون اموری که یک حرکت درش متعقب هستش رو بیان میکنن. ما در جبین توضیحات میدادیم هر حرکت یک مبدا داره، یک منتها داره، یک موضوع داره، یک مسافت داره، بفرمایید، یک زمان داره
فاعل.
و یک فاعل. بیان میکنن که هر حرکتی یک مبدعی باید داشته باشه، از این حرکت شروع میشه، یک نقطه پایان باید پیدا بکنه، یک چیزی هست، یک شیء هست، یک صاحب حرکت هست، یک کسی هستش به عنوان محرک که حرکت رو ایجاد میکنه، یک مسیری هست که حرکت در آن رخ میده. حالا اون مسیر یا در جوهر شیء حرکت رخ میده، یا در مقوله عین رخ میده، یا در مقوله وضع رخ میده، یا در مقوله کیف حرکت رخ میده، یک مسافتی از این مسافت یک مقوله از مقولاتی که مورد گفتگو قرار میگیره، و یک زمان، یعنی این مقدار حرکت رو که ما بهش زمان میگیم در واقع در پیش داریم که فرما علامه هر کدوم از این موارد رو تحت یک فصلی یا بعضشون رو دوتا دوتا و در اخص موارد در یک فصلی مورد بحث و گفتگو قرار میدن و به تفصیل در موردش گفتگو خواهند کرد. اینجا فقط تیتوار اصلش رو بیان کردن. تطبیق بدن خدمتتون. الفصل الثالث، فصل سوم، فی تحدید الحرکت، در تعریف حرکت. قد تبین فی الفصل السابق، از اون مطالبی که در فصل گذشته گذشت روشن شد که ان الحرکت خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا، ما به تغییر، بفرمایید تدریجی، یعنی خارج شدن شیء از حالت بالقوه به حالت بالفعل به نحو تدریجی حرکت میگیم. و این شیطه فقول، یا اگه خواستی اینجوری بگو، بگو حرکت یا تغییر شیء تدریجا، دگرگونی به دگرگونی تدریجی شیء حرکت گفته میشه. و تدریج، اما حالا تدریج اینجا به چه معناست؟ تدریج معنای بدیهی خودش نیاز تعریف نداره، معنان بدیهی و تصور به اعانت الحسه علی، شما به کمک حس به راحتی میتونید مفهوم تصور رو به دست بیارید. خب این عبارت اینجا آوردن به نحوی بوده که مرحوم علامه خواستن اون ماجرای دو رو حل بکنن، که یه نفر بیاد بگه که تغییر شیء تدریجا، تو تدریج آن فان خوابیده، آن زی مجموعه زمانه، زمان زی مجموعه بفرمایید حرکته، پس این برای تعریف حرکت شما دچار یک دوری شدید. ایشون با آوردن این مطلب که تدریج یک مفهوم بدیهی و تصور هستش، خواستم بگم که نه، این تعریف دوری نیست. اما دقیقاً بخوایم با همین گفتگو کنیم، گفتیم باید بگیم که اساساً این تعریف حقیقی حرکت نیست. حرکت چون به حالت وجود گفته میشه، اساساً مفهومی ماهوی نیست تا تعریف حقیقی داشته باشه. و عرف، بله، و عرفها المعلم الاول، معلم اول جناب ارسطو اینگونه تعریفش کرده، به انها کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، که حرکت کمال اول هستش برای امری که حالت بالقوه داره، از اون جهتی بالقوه است. توضیحش رو مرحوم علامه در قالب یک مثالی بیان میکنن، میگن که اولا کمال واسطون تعریف کنیم. کمال یعنی واجد شدن، دارا شدن، حاصل شدن چیزی برای چیزی، یا تحصیل کردن. و توضیح این که ان حصول ما یمکن ان یحصل للشیء کمال له، حاصل شدن چیزی که برای حاصل شدنش برای یک شی ممکن باشد کمال آن شی است. مثلا این دیوار عالم شدن کمالش نیست، کمال واسش نیست، چون اصلا نمیتونه عالم بشه. اما چیزی که بتونه اونو تحصیل بکنه، مثلا ما رنگ ها، نقش ها، اینا میشه کمالی واسش. این اولا تعریف کمال. تعریف دقیقه که بعدها باش مواجه میشید، کمال رو به واجدیت، دارا بودن، دارا شدن معنا میکنه در مقابل نقص که معنای نداریست. میفرمان که و شیء الذی یفسد الحرکه، شیئی که قصد حرکت میکنه، و شیء الذی یفسد الحرکه حالا من الاحوال، شیئی که قصد حرکت میکنه تا حالتی از حالتها رو به دست بیاره، مثلا مانند یک جسم که یقصد و مکانن لیتمکن فیه، که یک مکانی رو قصد میکنه تا در آن مکان قرار بگیره، این شی فیسلک الی، این در واقع حرکت سلوک میکند به سمت اون مکان. در این صورت کان کل من السلوک و تمکن فی المکان الذی یسلک الی کمالا لذلک الجسم. در این صورت ما به اصل حرکت به سمت اون مکان و تمکن در اون مکان رو برای اون شی، برای اون جسم کمال میدونیم. با این تفاوتیه، غیر ان السلوک، غیر از اینکه اون اصل سلوک به سمت اون مکان کمال اول هستش برای این جز، چرا؟ لتقدمی، چون اول باید این رخ بده، این تقدم داره، اول باید این حالت فعلیت پیدا بکنه تا حالت بعدی هم فعلیت پیدا بکنه. غیر ان السلوک کمال اول لتقدمهی و تمکن کمال ثان، و قرار گرفتن در اون مکان مقصود هم کمال دوم خواهد بود. فاذا شرع فی السلوک، اگر شی شروع بکنه به سلوک کردن، پیمودن، این فقط تحقق له کمال، این خودش کمال واسش رخ داده. میگن این شی قبلا صاحب سلوک نبود، صاحب وصف پیمایش نبود، الان صاحب آن شده است، دارا و واجد آن شده است، پس له کمال. لیکن لا مطلقا، اما این کمال کمالی مطلق نیست، او به فعلیتی تامی که بعد میرسید نرسیده، بلکه همچنان یک حالت بالقوهی در او وجود داره که به دنبال تحصیلشه و اون هم تمکن در اون مکان خاص قرار گرفتن هستش. لیکن لا مطلقا، بل من حیث انهو بعدو بالقوهت لا کمال حسانی، بلکه از اون جهت که هنوز در مقایسه با کمال ثانی، یعنی تمکن در اون مکان ثانی، حالت بالقوه دارد، هنوز فعلیت نیافته است، از این جهت ما به حد ببینیمش و بهش میگیم که این کمال اوله. پس کمال اول است برای جسم، کمال اول است برای جسم از آن جهت که هنوز در مقایسه با تمکن، متمکن شدن در آن مکان خاص بالقوه است. من حیث انه بالقوه، یعنی هنوز این باید مسیر رو طی بکنه تا به فعلیت برسه. بل من حیث انه بعدو، یعنی هنوز بالقوه هست، به نسبت الى کمال ثانی و هو تمکن فی المکان الذی یریدو. فالحرکه، بنابراین حرکت کمال اول لما هو بالقوه، حرکت کمال اول است برای جسمی که بالقوه است به نسبت الی کمالن، یکی کمال سلوک، یکی کمال تمکن در مکان. فالحرکه کمال اول لما هو بالقوه، لجسمی که هو بالقوه است، آن جسم بالقوه است به نسبت الی کمال کمالن. من حیث انه بالقوه، از اون جهتی که این حرکته خودش بالقوه هستش، به نسبت الى کمال ثانی، یعنی حرکت خودش میتونه به یک، یعنی قرار به یک کمال دوم برسه. این حرکت داشته باشید که این بالقوه، ما دو تا بالقوه داریم، یکیش بالقوه بودن جسم هستش نسبت دو کمال، یکی بالقوه بودن حرکت نسبت کمال ثانی. اینها با هم دیگه خلط نشن، دارم منتقل شده باشید تو مطلب. مرحوم علامه طباطبایی در انتهای این فصل به مقومات حرکت میپردازن یا چیزهایی که متوقف بر حرکت هستن، چون موارد اینجا هستش بعضیشون مقوم حرکتن بعضیشون متقوم به حرکتن، یعنی بعضیشون برای اینکه یک حرکتی محقق بشه باید باشن تا حرکت وجود پیدا بکنن، بخشاشون نه متقوم به حرکت، یعنی حرکت باشه تا اونها هم تحققیتی پیدا بکنن. مرحوم علامه از هر دو نوعشون تعریف تتوقف آورده و قد تبین بذلک، با این نکاتی که عرض کردم خدمتون روشن شد که ان الحرکت که حرکت تتوقف فی تحققها علا امور سته، بر 6 تا امر متوقف هستش. المبدا الذی منه الحركه، نقطه آغازی که حرکت از اون شروع میشه. حالا ما این وقت گفتگو کنیم که اساسا حرکت نقطه آغاز دارد یا ندارد. نقطه آغازی که حد حرکت برش ست کنه ها، چون ما یک گفتگوی با همین داشتیم در فصل قبل، گفتیم که تغییر یا دفعی یا تدریجی، و گفتیم تغییر دفعی حرکت نیست ولی همیشه ابتدای حرکت و انتهای حرکت هستش، یا اگه برای حرکت اجزا فرضی در نظر بگیرید انتقال بین هر دو جزئی میشه تغییر دفعی. حالا ما باید گفتگو کنیم اساسا حرکت مبدعی از جنس خودش دارد یا ندارد. اینو بعدا گفتگو خواهیم کرد که ندارد، یعنی مبدعی از جنس خودش ندارد. چرا؟ چون که جنس حرکت امتداد تدریجی و سیال هستش. اگه شما بگید ابتدای حرکت اصلا نقطه الف است، مثلا ابتدای حرکت الف است، ما سوال میکنیم خود این الف دارای امتداد تدریجی هست یا نیست. این میتونه ازتون سوال بپرسیم که اگه گفتید که نیست، میگیم که اون که حرکت نیست، اصلا از جنس حرکت نیست، که میخوایم بگیم ابتدای حرکته، ابتدای هر چیز از جنس خودش باید باشه. اگه گفتید یه از جنس حرکته، یعنی خودش داره امتداده، میگه خودش یه اول باید داشته باشه، اول اون کجاست؟ که ما سرجشن رو با هم گفتگو خواهیم کرد در فصل پنجم ان شاء الله. والمنتهى الذي اله الحركه، هر حرکتی یه انتهایی داره که حرکت به اون ختم میشه. والموضوع الذي له الحركه، یک موضوعی داریم که میگیم شیء متحرک، یک موضوعی میخواد و هو المتحرك. والفاعل الذي يوجد الحركه، یک محرکی داریم که او حرکت رو ایجاد میکنه و هو المحرك. والمسافه التي فيها الحركه، یک مسافتی داریم که در اون مسافت حرکت رخ میده. مثلا میگه آقا این حرکت کرد، این حرکت کرد یعنی چی؟ مثلا میگه چاه شد، یا میگه که مکانش رو عوض کرد، یا میگه رنگش تغییر در رنگ، میگید یک حرکت تغییر در مکان، حرکت شد تغییر دیگه، تغییر تدریجی، تغییر در رنگ میشه مسافت، مسافتش در کیف رخ میده، یعنی از جهت کیف داره حرکت و تغییرش رخ میده. تغییر در مکان، یعنی از جهت عین داره این اتفاق میفته، یا وضع و مانند. و زمان الذی ینطبق علیه الحرکه، و همچنین یک زمانی داره که حرکت، بله یک زمانی داره که حرکت بر اون منطبق میشه، به یه بیانی که حالا سرجاش بیان خواهد شد و سیجی و توضیح داره سرجاش، همه این موارد واسهتون بیان خواهد شد. این های داشته باشه، یک کمال هستش. ما الان مثلا فعلیت یک کمال میدونیم، علیت خودش یک کمال برای میشه علت نسبت محلول، ولی از سنخ عرض نیست، اینا مفاهیم ثانی فلسفی هستن. حرکت یک مفهوم ثانی فلسفی هستش، خود زمان نه. زمان مثلا یک مفهوم ماهوی هستش، جز مقوله کمه متصل غیر قار، ولی خود حرکت این مفهوم ثانی فلسفی هست. این که میگیم که کماله به معنای این نیست که اون رو یک عرضی بدونید که جزء مقولات ثانی فلسفی باشه. ببین ما همه جزء مقولات ماهوی باشه، ما همه مفاهیم ثانیه فلسفی رو صفات وجود میدونیم، یعنی میگیم وجود و صفاتش، صفات حالات وجودن اما عرض نیستن، جزو مقولات ماهوی نیستن. بیان که قبلا خدمتون داشتیم این هستش، ملاک مفهوم ثانی فلسفی بودن این حجی فرامقوله ایه، به یک مقوله خاص اختصاص نداره. اما چیزی اگر مفهوم ماهوی باشه به یک مقوله از مقولات دهگانه اختصاص داره، یا جوهره یا کمه یا کیفه یا چه در فصل 4 رو مرحوم علامه طباطبایی به تقسیم حرکت می‌پردازند که حرکت رو در یک تقسیم بر دو نوع حرکت توسطی و قطعی می‌دونن. ببینید اولا از من خدمتتون که آنچه که در این فصل ما داریم تقسیم حرکت نیست، بلکه معنای حرکت هستش. ما تعبیر درست‌تر این هستش، خود مرحوم علامه می‌فرمان که حرکت رو به دو معنا اعتبار می‌کنن. عنوان و گونه ای هست که انگار حرکت تقسیم میشه بر این دوتا، در حال که نه، حرکت دو معنا داره. یه بحثی در مورد معانی حرکت هست که از زمان جناب ابن سینا مطرح بوده که حرکت، حقیقت حرکت چیه؟ بعضی ها گفتن حقیقت حرکت کون شی بین المبدا و المنتها هستش، از حرکت رو سعی کردن اینجوری معنا بکنه، یعنی کون شی بین المبدا و المنتها. اما بحث دیگه حرکت اینجوری معنا کردن، کون شی بین المبدأ و المنتها به چه نه به حد یکونو هو فعلیتا لما قبله و قوتا لما بعده. یه همچین تعریفی رو بیان کردن، تعبیر رو بیارم خدمتون. پس یکی کونوشه بین المبدع و المنتها هستش به گونه ای که شما هر نقطه ای رو بین در واقع مبدع و منتها در نظر بگیری میتونید بگید که بعد این مثلا این حرکت، این حرکته به گونه ای که چی؟ به گونه ای که اون نه قبلشه نه بعدشه، یعنی شی اگر در نقطه الف ای هستش در این نقطه نه قبلشه نه بعدشه، یعنی نه اینجا هست نه اینجاست. اگر در نقطه دی در نظر گرفته بشه در اون نقطه نه قبلشه نه بعدشه، بخواد این همچین حرفی بزنه. در واقع در این تعریف که از حرکت ارائه میشه شما با یک مفهوم کلی از حرکت مواجه هستی که دارای مصادیق متعددی هستی. شما هر جا رو انگوش بگذاری میگیم بله این نقطه نه نقطه قبل است نه نقطه بعد است، کان و شی بین المبدا و المنتها هستش، به حیث نه قبلش در آن هست نه بعدش در آن هست، خودش هست، خود این نقطه است. در خلاف تعریف دیگه که کون شی بین المبدا و المنتها به حیث یکون و فعلیان لما قبله و قوتن لما بعده، که در این تعریف شما یک نسبتی میان اجزاء فرضی زمان و اجزاء فرضی حرکت در نظر میگیرید که هر نقطه رو در نظر بگیرید یک نسبتی دارد در قیاس با قبلش که فعلیت قبل است، این نقطه فعلیت قبله، و یک نسبتی داره با ما بعدش قوه ما بعد است، و این نسبت طبعا هی که این شی مسیر رو طی میکنه تغییر میکنه، نسبت برابر نیست. یعنی شما اگر از نقطه الف به سمت نقطه ب برید در مثلا ثانیه ده یک نسبتی با الف دارید، در ثانیه 20 یک نسبت متفاوت داری با الف دارید، در ثانیه 10 یک نسبتی با ب دارید، در ثانیه 20 یک نسبت متفاوت تری با نقطه B دارید. بله؟
نه. حالا نقطه ای که هست این هستش، این دو تا تعریفی از حرکت را شده یه دعوایی رخ داده که بعض از اینا ذهنی و بعضشون خارجیه و کدومش ذهنی هستش. جناب ابن سینا این تعریف رو پذیرفتن، یعنی کامون شیخ بین المبدع و المنتخا به گونه این که نه قبل در او حضور دارن نه بعد در او حضور دارن، یعنی همین لحظه که شما روبروش هستی این میشه مثلا حرکت، همین لحظه رفت لحظه جدید اون حرکته. کامون شیخ بین المبدع و المعاد به حیث چی؟
به حیث که هر حدی، یعنی هر نقطه‌ای رو که شما فرض کنید فهو لیس قبل ولا بعد، این نقطه نه نقطه قبل نه نقطه بعد، خودشه، این میشه حرکت. ابن سینا حرکت به حرکت و اسم این رو گذاشتن حرکت توسطیه،
یعنی کامونشه بین المبدع و المعاد، بین دو نقطه بودن که نه نقطه قبل است نقطه بعد است. در مقابل تعریف دوم که جناب صدرای شیرازی بهش معتقد هستش،
استاد تماشایی رو هم دم در این اتاق شش
یا این تعریف دوم که تعریف جناب صدرای شیرازی هست که از این دفاع میکنه و تعریف جناب ابن سینا اصلا غلط میدونه، که میگه که این شیء بین مبدا و منتها باشد اما به گونه این که نسبتی داشته باشد نسبت جز قبل خودش فعلیت آن هست، نسبت جز بعدش قوه آن هست و این نسبت هم نسبت تدریجی هستش، یک دو انتباه پیدا میکنه بعد مسیری که این شیء طی میکنه، یعنی شما در نقطه A یک نسبتی رو برقرار میکنی، در نقطه D یک نسبتی و در نقطه دیگه نسبت‌های متفاوت تری. تعریف به این گونه به این نحو هستشه، کون الشیء بین المبدا و المنتها من حیث این که له نسبت الی حدود المسافه، یعنی شما هر نقطه از نقاط مسافت رو در نظر بگیرید این نسبتی با اون داره، مثلا نسبت قبلش بالفعل نسبت بعدش بالقوه هستش، به این معنا که اگر چنین نسبتی باشه در این صورت باید بگیم که این باید یک نقطه‌ای باشد نسبت به گذشته‌ای که آن را ترک کرده است شده این، و یک آینده‌ای که هنوز به آن نرسیده است لم یبلغها، همچین معنای. خب این تعریف به گونه‌ای هستش نسبت جزء فرضی حرکت متفاوت خواهد بود، یعنی حرکت شی به این معنا در هر حدی از از حدود مسافت ما، هر نقطه از نقاط مسافتی که این شی در حرکت میکنه یک نسبتی پیدا میکند متفاوت با نسبتی بود، که به این معنا از حرکت حرکت قطعیه گفته میشه، که هر سیان جناب صدرای شیرازی حرکت رو این میدونه اون حرکت نمیدونه اصلا. جناب مرحوم علامه رحمت الله علیه بیانگیدار این هستش که هر دو معنا معنای حرکت هستن، هیچ کدوم هم ذهنی نیستن، هر دو هم در خارج وجود دارن، یعنی شما به شی خارجی به یک بیان حرکت توسطی میتونید بگید، به یک بیان هم حرکت قطعیه میتونید بگید، یعنی قطع مسافت، قطع این حد و رسیدن به حد بعدی که یک نسبتی دارد با حد قبل و یک نسبتی دارد با حد بعد. در مقابل این دو تا معنا از حرکت هم داریم که در واقع معنای خیالی حرکت هسته، که شما وقتی یک شی رو در نظر بگیرید که یک مسیر رو طی میکنه از نقطه الف به سمت نقاط بعدی حرکت میکنه فعلیت هایی رو به دست میاره، فعلیت در نقطه A B D C، شما وقتی همه این فعلیت ها رو با همدیگه تصور بکنید، شما وقت همه این فعلیت ها رو با همدیگه تصور کنید، مثلا شما یک فیلم کارتونی داریم میبینید، در فیلم کارتونی برای اینکه مثلا این انسان مسیر رو طی بکنه شما بیایید از هر مقطعش عکسی بگیرید، بعد این عکس رو با همدیگه کنار هم بگذارید، اینش میگن حرکت خیالی، یعنی همه اجزا حرکت این انسان که از نقطه الف تا نقطه ب رفته رو شما عکس گرفتی، همه عکس‌ها رو با هم گذاشتی. مثلا یه عکسای پانامورایی هست، پانامورا درست میگم؟ قابلیت همون خلاصه مثلا اون همه رو با هم دیگه نگه دارید، با هم ببینید. البته اون فضای دیگه ای هست دیگه، میخوام بگم یه همچین تأثیری داشته باشیم از تمام اجزا فرضی حرکت عکسی داشته باشه، همه رو با هم خیال شما تصور بکنید، مثلا میگن حرکت خیالی که این واقعش واقعی حرکت نیست، این خیال ما هستش از بخش های مختلف حرکت، آنات مختلف حرکت ماده عکس برداری کرده و اونها رو به نحو بالفعل کنار هم قرار داده. چرا؟ چون که ما عرض کردیم قبلا خدمتتون که ما در حرکت با یک حدوث زمانی مواجه هستیم، در حدوث زمانی اجزا زمان با همدیگه قابل اجتماع نیستن. خاطرتون باشه سبق الحق رو در میان اجزا زمان انفکاکی دونسته بودیم، یعنی قابل اجتماع نیستن. بنابراین این چیزی که ذهن ما تصور کرده حرکت واقعیه نیست. الفصل الرابع فصل چهارم فی انقسام الحرکت الى توسطیت و قطعیه. حرکت تقسیم میشه به دو نوع، حرکت توسطی و قطعیه که عرض کردیم تقسیم نیست بلکه دو معناست. بله تعتبر الحرکت به معنی حرکت به دو معنا اعتبار میشه. احدهما کون الجسم بین المبدأ و المنتهی، یکی خود بودن جسم بین دو مبدأ، بین مبدأ و منتها، بین دو نقطه مبدأ و منتها، به گونه‌ای که هر به هیچ کل حد فرزن فی الوسط، هر نقطه‌ای رو در وسط میانه مبدأ و منتها شما فرض بکنیم، فهوه این جسمه، این جسم متحرک ما، لیسا قبله، نه قبلشه نه بعدشه، ولا بعد روفی، یعنی نه نقطه قبل در اون هستش نه نقطه بعد در اون هستش، یعنی خودش هستش فقط. همچین بیان خود جناب ابن سینا همچین تصوری از حرکت داشت، میگفت که قبل نیست بعدم که نیست، هر جز همینه، نه قبل توشه نه بعد توشه، همینه، همینجی رو به روی شماست. تو این حسابشون حرکت رو حرکت حرکت رو حرکت توسطی میدونه، کمون رو شی بین المبدأ و المنتها میدونه، که بگونه که هر نقطه رو در نظر بگیری نه قبل توشه، یعنی قبل معلومه، نه بعد توشه چون نیومده. این حرکت یعنی شی در این حالت بودن، در حالتی میان مبدعی و منتهایی به گونه ای که نه قبلش موجود است نه بعدش موجود است. اگه شما این معنا رو گرفتید، این یه مفهوم کلیه، شما هر نقطه از نقاط مربوط به بین المبدع و منتها در نظر بگیرید، این حرکت به این معنا برش صفر میکنه. همین حرکت میاد، شما در نقطه یک حرکت و نقطه دو حرکت و نقطه سه حرکت و نقطه دهم حرکت، یک مفهوم کلیه. و چون یک مفهوم کلی هم هستش، کون شی بین المبدا و المنتها، به حیث که در اون لحظه و نقطه و حد نه قبل درش حضور داره نه بعد درش حضور داره، چون قبل معدوم شده بعد هنوز نیومده، این معنی از حرکتش امتداد نیست، این معنی از حرکتش امتداد نیست. ما حرکت رو چی دونستید؟ یک امتداد سیار، خروج و شی تدریجا دونستید. بنابراین این تعریف از حرکت انقسام پذیری نداره، شما نمیتونید حرکت به من رو تقسیم بکنید، من خب انقسام پذیر نیستش. کون و شی بین المبدأ و المنتها این مفهوم کلی هیچ تقسیم هم نداره. اما شما ببینید، نه کون و شی بین المبدأ و المنتها به هیچ که نسبتی با مسافت داشته باشد، میخوا وایستا گفتی نسبتی با مسافت، مسافت اول من بده، خب اینجای مسافت باشه نسبت مثلا یک دوم مسیر را طی کرده است، اونجا باشه یک چهارم مسیر را طی کرده، اونجا باشه نه دهم مسیر را طی کرده، یعنی شما میتونی ریزیزش کنی به ده قسمت، به 20 قسمت، بگید چقدر را طی کرده، چه مقدار از مسیر را قطع نموده است. حرکت قطعیه انقسام پذیری توش هستش، چون نسبتی پیدا میکند، حد شی نسبتی پیدا میکند با مسافت، که نسبت به قبلش یا قبلیهاش فعلیت است، نسبت به بعدیهاش هنوز بالقوه است،
میگیم چند درصد فعلیت یافته، چند درصد مثلا هنوز بالقوه هست، یه همچین تفاوتی. یعنی این انقسام پذیری در حرکت قطعی قابل تصوره. شما میتونید بگید این حرکت چه داره، در چه مرحله هستش، یعنی حرکت قطعی شما در چه نقطه ایست، چه مقدار از حرکت قطعی گذرانده شده. اما در اون یکی چی تصور نمیده، یه مفهوم کلیه که میگه خب بله الان این شی الان بله هنوز خب هنوز بین المده و منتها است. بله تا برسه به منتها، وقتی رسید به منتها میگه بله این میگه بین المده و منتها نیست، این فقط منتها. اون موقع هم که اول بود میگه فقط اول، یه مفهوم کلی هستش. خب اجازه بدید تطبیقش به اون واسه جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.